بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و من هنا یبطل قیاس ما نحن فیه به صورت تعارض الخبرین الجامعین لشرائط الحجیه الدال احدهما علی الامر و الاخر علی النحی. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما در جلسه گذشته و اون جلسه قبلش این بحث مطرح شد که اگر کسی بگوید که ما وجوب التزام به حکم الله رو لازم داریم، منظور وجوب التزام قلبی و اعتقادی باشه، ایشون فرمود خب التزام اگر التزام عملی باشه که خب طبیعتاً این التزام عملی به نحو قطعیش ممکن نیست، به نحو احتمالیش هم که محققه. اگرم وجوب التزام به نحو اعتقادی و قلبی باشه، اون هم ایشون فرمود اصلش محققه، یعنی این که به نحو اجمالی ما چشمونو ببندیم بگیم خدایا اون چه که تو لوح محفوظ هست چه وجوب چه حرمت، ما اعتقاد بهش داریم. اما این با اباحه ظاهریه تنافی ندارد، مشکلی نداره. اباحه ظاهری در این حال ما اعتقادن و قلبن به اون حکم واقعی در لوح محفوظ عرض کنم خدمت شما معتقد باشیم. بعدم دیگه ایشون یه عرض کنم اندفاعی رو مطرح کرد، ببخشید یه اشکالی رو مطرح کرد، بعدم اندفاعش رو بیان کرد. من میخوام الان دیگه وارد در واقع دلیل سوم مانعین حکم به براءت یا به تعبیر دیگر اشکال سوم بشم. اما این اشکال سوم یه مقدمه ای داره، مقدمش رو ابتدا عرض بکنم. مقدمش اینه که دوستان دوران امر بین محظورین گاهی به منشأ فقدان نص است که الان محل بحث ماست، یعنی اونجایی که هیچ نصی وجود نداره، مثل اینکه اجماع داریم، اجماع مرکب بر وجوب و حرمت، یعنی بر نفی قول ثالث اجماع داریم. اما گاهی دوستان دوران امر بین محظورین به منشأ تعارض نصین است، یعنی دو روایت داریم، یه روایت میگه واجبه، یه روایت میگه چی؟ حرامه، و این دو روایت با هم تعارض میکنن. البته دو روایتی که هر کدوم جدا جدا شرایط حجیت رو داره ها، والا تعارض اصلا شکل نمیگرفت. خب مستشکل حالا یا به عنوان اشکال یا به عنوان دلیل سوم مانعینه از حکم براءت، حرفش اینه، میگه آقا برخی ما نحن فیه رو که بحث فقدان نص است رو قیاس کردن به فرض تعارض نصین، گفتن شما چطور در فرض تعارض نصین اخباری دارید که اون اخبار حکم به تخییر کرده. آقایون بزرگوار شما به من بگید حکم به تخییر یعنی چی؟ یعنی شما یا این رو بپذیر یا این رو بپذیر، نمیتونی هر دو رو بذاری کنار بری سراغ یک حکم سوم. نه، حکم به تأخیر یعنی یا این یا این. اخبار میگن در فرض تعارض نصین شما یکی از این دوتا رو باید بپذیری. خب طبیعتاً وقتی تو فرض تعارض نصین حکم تأخیر باشد، در فرض فقدان نص هم باید بگیم حکم تأخیره، نه اینکه شما هر دو طرف رو کنار بزنید برید سراغ حکم به اباحه بگید ظاهریه. درست شد؟ لذا طرح طرفین و حکم به اباحه جائز نیست. حالا اگر کسی دوستان این حرف رو و این قیاس فرض فقدان نص به تعارض نصین رو، فرض قیاس این دوتا رو به هم بخواد با عرض کنم تنقیح منات درستش بکنه، یعنی با تنقیح منات میخواد این قیاس رو به کرسی بنشاند، به چه بیان؟ به این بیان که بگه آقا منات حکم شارع به تخییر تو روایات، تو فرض خبرین متعارضین منات چی آقایون؟ یعنی چرا شارع مقدس در فرض خبرین متعارضین حکم به تخییر کرده؟ طبیعتا علتش این است که بر مکلف لازم است که از حکم واقعی اعراض نکنه، یعنی دست از حکم واقعی بر نداره و یکی از همین دو حکم رو انتخاب بکنه. البته چون نمیدونه حکم اول واقعی یا حکم دوم، نمیتونه بره سراغ اون واقعی که در لوح محفوظه چون نمیدونه، اما بالاخره از این دوتا هم نباید خارج بشه. خب حالا چه فرقی میکنه ما دو خبر متعارض داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ باز اگرم نداشته باشیم و شما به اجماع بدانید حکم یا وجوب است یا حرمت، باز همین منات اونجا هم وجود داره، این منات عیناً در اونجا هم وجود داره. این دوستان اشکالی که در واقع مستشکل در اینجا بیان میکنه، یا بفرمایید دلیلی که برای نفی حکم به اباحه ظاهریه بیان شده. مرحوم شیخ انصاری، خوب عرضم رو دقت کنید، در جواب می‌فرماید این تنقیح منات رو ما قبول نداریم. چرا آقایون تنقیح منات رو قبول نداریم؟ علتش اینه. اجازه به من میدید تا اینجا عبارت رو بخونم بعد برم سراغ این که چرا تنقیح منات رو قبول نداریم. نگاه کنید، میگه و من هنا، پنج خط رو میخوام بخونم، و من هنا یبطلو قیاس و ما نحنفی. آقایون ما نحنفی رو معنا کنید، دوران هم بین محظورین به منشأ فقدان نص. شما الان محل بحثمون صورت چیه آقایون؟ فقدان نص دیگه ها؟ آره اشکال سوم. الان تو فرض فقدان نص دوران هم بین محظورین به منشأ فقدان نص، این میشه ما نحنفی. میگه قیاس این ما نحنفی به صورت تعارض الخبرین الجامعین لشرائط الحجیه الدال احدهما علی الامر و الاخر علی النهی. ها ما نحنفی را اگر کسی بخواد قیاس کنه به فرض تعارض خبرین، این درست نیست. آقایون صورت تعارض خبرین مگه چیه که میخوایم ما نحنفی رو به او قیاس کنیم؟ صورت تعارض خبرین ها خودش میگه کما هو مورد و بعض الاخبار الوارد فی تعارض خبرین، اونجا تو فرض تعارض خبرین اخبار حکم به چی کردن؟ تأخیر کردن. یه کسی میگه چطور اونجا حکم به تأخیر شده؟ بگید در ما نحنفی هم که فرض فقدان نسته شما باید حکم به تأخیر بکنید، نباید هر دو رو بذارید کنار، وجوب و حرمت هر دو بره کنار برید سراغ اباحه. پس اباحه درست نیست، حکم به اباحه غلطه. درست شد؟ حالا چطور دوستان این قیاس رو میخواد انجام بده؟ میگه اونایی که انجام دادن با بگید تنقیح منات انجام دادن. ایشون رد میکنه، میگه ولا یمکن ان یقال، ممکن نیست کسی اینجوری این کار رو درست کنه. بگه اند المستفاد منه به تنقیح المنات، اون چه استفاده می شود عرض کنم از این مطلب به تنقیح منات، وجوب الاخذ به احد الحکمین و الم یکن علا کل واحد من هما دلیلون. در واقع ما از اخباری که توی فرض تعارض میگن تأخیر استفاده میکنیم که به خاطر این میگن تأخیر که ما از این دوتا حکم خارج نشیم. اینجور نباشه که هر دو رو بذاریم کنار بریم سراغ حکم ثالث، نه، همین حکم واقعی رو که بین این دوتاست، البته چون نمیدانیم کدوم یکیشه مخیریم که هر کدوم رو میخواییم انتخاب کنیم از باب این که راهی نداریم برای رسیدن به واقع، اما نمیتونیم از این دوتا خارج بشیم. ایشون میفرماید این وجوب اخذ به احد الحکمین توی فقدان نص هم هست. پس مستفاده از این خبر وجوب اخذ به احد الحکمین است و الم یکن علی کل واحد منهما دلیل معتبر معارض به دلیل آخر. ولو دوستان فرضمون فرض تعارض نصین نباشد، این و الم یکن تا آخر، یعنی ولو فرضمون فرض تعارض نصین نباشه و فرض چی باشه آقایون بگید؟ فقدان نص باشه. یعنی ولو تو فقدان نص بازم شما نمیتونید عرض کنم هر دو حکمو بگذارید کنار، نه، وجوب الاخذ به احد الحکمین. ایشون میفرماید این حرف درست نیست، فانه یمکن ان یقال، یعنی ممکنه ما این اشکال اینجوری جواب بدیم. چه جوری؟ یه لحظه حواست به من باشه من توضیحشو تمام کنم. ببینید آقایون، ایشون میفرماید این تنقیح منات رو ما باطل میدونیم، حالا فعلا ها، تا بعد ببینیم تو موج بعدی بر میگرده از این حرف یا نه. چرا دوستان؟ علتش اینه، خوب عرضم رو دقت کنید، ممکنه محتمل است که این دوتا مسئله با هم فرق داشته باشه، یعنی مسئله تعارض خبر این با مسئله فقدان نص تفاوت داشته باشه با هم، شما نمیتونید این دوتا رو یک کاسش کنید. میگیم چرا؟ میگه ببینید، حکم به تأخیر در روایات در خبرین متعارضین میدونید به خاطر چی اومده؟ شاید شارع مقدس اخذ به خبر معتبر که جمیع شرایط حجیت را دارد، چون تو خبرین متعارضین هم این یکی جمیع شرایط حجیت رو داره، اون یکی هم جمیع شرایط حجیت رو داره دیگه، فرضمون اینه، ولی تعارض اتفاق نمیده. اگر یکیش ضعیف باشه که خب اونو میذاریم کنار دیگه، تعارضی رخ نمیده که. شارع خواسته چی بگه به ما؟ خواسته بگه بابا اخذ به خبر معتبر لازمه، و شما از باب این که دو تا خبر متعارض است و نمیتوانی اونی که صحیح هست و در لوح محفوظ واقع پیدا کنی، چون اخذ به خبر معتبر لازمه، الان باید یکی از همین دوتا رو انتخاب کنی. ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. چرا؟ چون اخذ به خبر معتبر خود لازمه. لازم است وقتی هر دو خبر رو نمیتونیم اخذ بکنیم، لااقل به اختیار یکشو انتخاب کنیم. و حتی دوستان اگر اخبار حکم به تأخیر نمی کردن، باز ادله حجیت خبر واحد همین حرف رو به ما می زد. آقایون ادله حجیت خبر واحد چی میگه؟ میگه خبر اگر صحیح السنده تو واجبه به اشکار کنی؟ اخذ کنی. خب این خبر صحیح السند، این خبرم صحیح السند، اما متعارضن. من چون نمیتونم هر دو رو اخذ بکنم، عقل به من میگه لااقل ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. اما این حرفا تو فرض فقدان نص که وجود نداره که. تو فرض فقدان نص من خبر معتبری ندارم، دلیل معتبری برای وجوب ندارم، برای حرمت ندارم که بگم اینا تعارض میکنن. نه، فرضمون تو فرض فقدان نص چی آقایون؟ این است که هیچ نصی وجود نداره. نه یعنی دوتا نص وجود داره تعارض کردن، نه، هیچ روایتی نه، نه ادله حجیت خبر واحد اینجا کارایی داره ها، و نه اون حکم شارع به اخذ به خبر معتبر کارایی داره، فرق داره. و لذا دوستان ما نمیتوانیم بحث فقدان نص رو قیاس کنیم به بحث خبرین متعارضه. حالا اینو بخونیم، فانه یمکن ان یقال، ممکنه اینجوری جواب بدیم، بگیم ان الوجه فی حکم شارع هناک، دلیل حکم شارع اونجا. هناک یعنی چی آقایون؟ یعنی تو دوران امر بین محظورین به منشأ تعارض نصین. تو تعارض نصین دلیلمون در این حکم شارع بالاخذ به احدهما هو ان شارع اوجب الاخذ به کل من الخبرین. شارع واجب کرده که دلیل معتبر شما باید اخذ کنی بهش. خب این دو تا خبرم که دلیل معتبرن دیگه ها. المفروض استجماعهما لشرائط الحجیه، که فرضمون این است که این دو تا خبر شرایط حجیت رو داره. خب باید هر دو رو بگیری. میگم آقا این دوتا متعارضن، من نمیتونم هر دو رو بگیرم. میگه فاذا لم يمكن الاخذ بهما معا فلا بد من الاخذ به احدهما. حالا دوتاشو نمیتونی بگیری، اقلا یکشو بگیر. ما لا یدرک کله لا یترک کله و هذا تکلیف شرعی فی المسألة الاصولیه. آقایون فی المسألة الاصولیه، این مسئله حجیت خبره واحد، اونجا ما ثابت کردیم که اخذ به خبر معتبر لازمه. هذا تکلیف شرعی فی المسألة الاصولیه غیر التکلیف المعلوم تعلقه اجمالا فی المسألة الفرعیه به واحد من الفعل و ترک. این غیر از اون تکلیفی است که معلوم است تعلقش اجمالا در مسئله فرعی. مسئله فرعی این حکم شرعی مثل دفن میت منافق در جایی که ما هیچ نصی هم نداریم، به واحد من الفعل و ترک، مثلا از باب اجماع میدونیم یا واجبه یا ترکه. بل ولولا نص، اگر ما نصی هم نداشتیم، الحاکم هناک به تخیر، یعنی اگر روایتی هم نداشتیم که در باب تعارض نصین حکم به چی بکنه؟ به تأخیر بکنه. فقط ادله حجیت خبر واحد رو داشتیم. اگر همین ادله حجیت خبر واحد رو هم داشتیم، باز هم امکن القول بهی من هذه الجهه، باز هم امکان داشت ما قائل به تأخیر بشیم از همین جهت. چرا؟ آقایون فرض کنید روایات نگفتن که در فرض تعارض نصین شما مخیرید. میگیم ادله حجیت خبر واحد برای ما کافیه. چرا؟ چون ادله حجیت خبر واحد به این خبر که میرسه میگه این خبر صحیح السنده، اخذش کن. به اون خبر دومم که میرسه کمکم کنید، میگه اینم اخذش کن. اما من وقتی میگم تعارض داره نمیتونم هر دو رو اخذ کنم، میگه ما لا یدرک کلو لا یترک کلو. یعنی ما نیاز به اون اخبار تخییر هم نداریم. ولذا میگه ولولا نس الحاکم هناک به تخییر. هناک یعنی در فرض تعارض نستین، امکن القول بهی من هذه الجهه. من هذه الجهه یعنی از جهت مسئله اصولیه، یعنی مسئله حجت خبر واحد. بخلاف ما نحن فیه یعنی بخلاف فرض فقدان نس. چرا؟ از لا تکلیف الا بالعقص به ما صدر واقعا فی هذه الواقع. چون در بحث فقدان نص اونی که من موظفم این است که عقص کنم به ما صدر واقعا فی هذه الواقع. و تو دوران امر بین محظورین در مقام عمل من عقص به واقع لااقل به صورت احتمالی کردم، به صورت قطعی هم که امکان پذیر نیست. ولی التزام بهی حاصلون من غیر حاجتن الى العقص به احد ما بالخصوص. توی دوران هم بین محظورین با فرض فقدان نص آقایون لازم نیست من حتما بگم آقا یا وجوب یا حرمت. میتونم قائل به اباحه بشم، اما در مقام عمل یکی از اون دوتا رو انجام میدم دیگه، یا به وجوب عمل کردم یا به حرمت عمل کردم. یعنی اون در واقع اخذ به ما صدر واقعا فی هذه الواقعه اتفاق افتاده ولو من حکم به اباحه ظاهریه بکنم. معلوم شد؟ سوال دارید بپرسید. چی بگیم؟
یکیشو
باید انجام بدیم، ولی اینا
دارن محظوره. نه
اینکه خواهی
یه فرضی رو میاره
که مثلا محظور نباشه،
میگه یکیشو بگیم دارمدار حسنوریس یا وجود.
خب شما با
ادله
با روایات
چه
کار میکنی؟
برمان عملا ما یکیشو انجام میدیم دیگه.
میدونم. ببین شما عملا بله با مشکل مواجه نمیشی، اما سوال روایات میگه آقا مخیری. فموسان علیک به ایهما اخستم ام باب تسلیم، اشکال نداره. روایت میگه آقا یکیشو اخذ کن. تو چرا هر دو رو میذاری کنار حکم به اباحه کنی اونجا؟
اگه اون انجام بدیم اون حرمتش
تو مقام عمل
حرمت بگیریم باز اون رو وجوب شه.
روایت گفته همین کارو بکن، تو چه کار داری به این کارا؟ روایت میگه به ایهما اخذتم من باب تسلیم، اشکالی نداره. شما دیگه از بالاتر از امام صادق که نمیخوای بگی که. امام صادق علیه السلام فرمود چی؟ فرمود اگر تعارضه یکشو بذار کنار یکشو بگی. این نمیسازه با اینکه من هر دو رو بذارم کنار حکم به اباحه کنم تو تعارض ها. اما تو فرض فقدان نص به چه دلیل من نتوانم حکم به اباحه کنم؟ فعلا تا اینجا، این فعلا تا اینجا رو دقت کن، شیخ اینو میگه. حالا ببینید دوستان، خوب عرضم رو دقت کنید. جناب شیخ انصاری فرمود در متعارضین حکم به تخییر رو داریم، روایات تایید کرده ها، و اون دلیلی که در واقع برای حجیت خبر واحد داریم این رو تایید میکنه. حالا ایشون میفرماد تعبیر برخی از روایات هم همین حرف رو تایید میکنه، یعنی تو روایات تعابیری داره که انگار میخواد به ما بگه آقا دو تا روایت وقتی اومده، وقتی روایت است و معتبر است و صحیح السند است و ها، شما نباید از این دو تا روایت خارج بشین. ببینید یه تعبیر اینه که تو روایات داره به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک، این کلمه من باب تسلیم رو برای چی آورده؟ چرا نگو به ایه ما اخذت و سعک؟ میگه به ایه ما اخذته، بگو منباب تسلیم. انگارا با این کلمه منباب تسلیم میخواد اشاره کنه که وقتی واجبه که مکلف تسلیم روایت باشه، نباید هر دو روایت رو بذاره کنار. این روایت از طریق معتبر وارد شده، اون روایت هم از طریق معتبر وارد شده، نباید هر دو رو بذاره که، باید تسلیم روایات باشه. بله، چون نمیتونه هر دو رو بگیره، کمکم کنید یکیشو بگیره کافیه. این کلمه منباب تسلیم میخواد بگه تو حق نداری هر دو روایت رو بذاری کنار، تو فرض تعارض نسته. یا روایت دیگری داریم، در روایت فرمود لا عذر لأحد من موالینا فی تشکیک فی ما یرویه انا سقاتنا. یعنی اون چرا که ثقه نقل میکنه هیچ کس حق نداره تشکیک کنه توش. خب شما این روایت وارد شده، فرض این است که از ثقه هم وارد شده، صحیحه، مشکلی نداره، موثقه، اون روایت هم همینجور، ما نباید تشکیک کنیم، نباید تشکیک کنیم. البته چون تعارضه و من نمیتونم هر دو رو بگیرم، خب هر دو رو نمیگیرم، اما چرا یکشو نگیرم؟ خب یکشو باید بگیرم. پس روایاتم تعابیرش به گونه ایست که در فرض تعارض نستین به ما اجازه این که هر دو رو بگذاریم کنار بگید نمیده. درست شو؟ این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. اینم بخونیم آقایون، یه پاراگراف بخونیم. و یشیر الی ما ذکرنا من الوجه. آقایون ما ذکرنا من الوجه چیه؟ حکم تأخیر در متعارضین. اشاره دارد به همین حکم تأخیر در متعارضین که ما نمیتونیم هر دو رو کنار بگذاریم و بریم سراغ حکم ثالث و باید از همین دو تا یکیشو بپذیریم. چی اشاره داره؟ قوله علیه السلام، فرمایش امام علیه السلام فی بعض تلک الاخبار به ایه ما اخذت من باب تسلیم و سعک. ایشون میفرماید و قوله من باب تسلیم، این کلمه من باب تسلیم تو روایت اشارتون الى انه لما وجب على المكلف التسليم لجميع ما يرد عليه به طرق المعتبره. مکلف وظیفه دارد تسلیم باشد نسبت به جمیع اون چه وارد میشه برش با طرق معتبر من اخبار الائمه، ها، كما يظهر ذلك من الاخبار الوارده في باب التسليم، اونچنان که ظاهر از همین مطلب از اخباری که وارد شده در باب تسلیم. بله، لما یرد من الائمه منها قوله لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عنا ثقاتنا. خب این بین دو خط تیره رو بذارید کنار. و کان التسلیم لکل الخبرین الواردین به طرق المعتبره المتعارضین ممتنعا. از اون طرف ما بخوایم تسلیم هر دو روایت بشیم امکان پذیر نیست، چون فرضمون اینه که متعارضه، یکی میگه واجبه یکی میگه حرام، من نمیتونم هر دو رو ملتزم باشم که. پس حالا که کانت تسلیم اینجوری، وجب التسلیم لأحدهما مخیرا فی تعیینه. اما این حرفا رو ما توی فقدان نص بگو نداری. درست شد؟ این حرفا رو ما توی فقدان نص نداری. خب این ثم ان هذا الوجه چی میخواد بگه؟ ببینید آقایون، ما قبل از این عرض کردیم اصل در خبرین متعارضین چیه؟ تخییره. روایات میگن، ادله حجیت خبر واحد میگه و امثال اینا. لذا ما خبرین متعارضین رو نمیتونیم با بحث دوران ام بین محظورین با فرض فقدان نس قیاسش بکنیم. تنقیح مناطم که قبولش نکردیم، درست شد؟ حالا شیخ، خوب عرضم رو دقت کنید، شیخ میفرماید این وجه اگرچه خالی از مناقشه یا من نیست، یعنی این وجه قابل خدشه است، قابل رده. آبارک الله، همین حرفی که تا به حال میزدیم، این قابل رده، قابل مناقشه است، اما صرف احتمالش باعث میشه که ما بتونیم بگیم این قیاس باطله. یعنی شما نباید فرض فقدان نس رو با فرض تعارض نسین قیاس کنی. همین احتمالش. ببین آقا، اون بابایی که به این قیاس اشکال میکرد، سفت و محکم میگفت این قیاس چیه؟ باطله. درست شد؟ شیخ میگه من قبول ندارم که این قیاس باطله 100%. نه، میتونیم مناقشه کنیم به این حرف، اما احتمالش وجود داره. همین که احتمالش وجود داره، ما هم میگیم این قیاس رو نباید کرد. درست شد؟ خوب عرضم رو دقت کنید. قیاس ما نحن فیه، یعنی دوران ام بین محظورین مع فقدان نس، به فرض تعارض خبرین و تسری حکم تخییر اخبار در خبرین متعارضین به بحث ما نحن فیه، این رو ایشون میفرماید صحیح نیست. درست شد؟ حالا من اینو توضیح بخوام عرض کنم، دیگه بیشتر از این چیزی نگفته ایشون ها، یعنی تو عبارت کتابتون دیگه بیشتر از این نیامده. اما اگر ما بخوایم این رو بازش بکنیم، چه عرض بکنیم؟ ببینید آقایون، دیگه هرچی الان عرض میکنم از خارج کتابه، تو متن کتاب نیست. ببینید آقایون، اگر ما در بحث حجیت خبر واحد قائل به مبنای سببیت بودیم، این وجه صحیح بود. آخه ما یه عرض کنم قول به سببیت داریم، یه قول به طریقیت داریم. قول به سببیت چی میگه آقایون؟ میگه خبر وقتی به ما وارد میشود، یه خبری از معصوم، از پیغمبر، راوی برای ما نقل میکنه، خود این خبر واقع ساز است به تعبیر دوستمون، یعنی سبب است برای ایجاد واقع. حالا اشاعره که میگن خدای متعال، عرض کنم اصلا لوح محفوظی نداره، خدا نشسته ببینه شما با اخبار به چی میرسید، با اجتهادتون به چی میرسید، به هر چی رسیدید همون میشه چی؟ میشه حکم واقعیتون. واقع سازه، یعنی خبر میتواند تو ایجاد واقع کمکم کنید، اثر داشته باشه. اونایی که طریقیتی هن این حرف رو نمیزنن، میگن خبر صرفا طریق الالواقع. حالا ممکنه تو این طریقیتش موفق عمل کنه، ممکنه موفق عمل نکنه. 70% 80% واقع نمایی داره، یه 20% هم احتمال اشتباه داره، احتمال خطا داره. ممکنه اصلا واقع رو به من و شما نشان، ادعاش ادعای بیان واقع هستا، اما ممکنه نشون بده، ممکنه واقع رو نشون نده. حالا اگر دوستان ما سببیتی بودیم، این حرف خوب بود. چطور اگر سببیتی باشیم آقایون این حرف خوبه؟ ببینید آقایون، بر اساس سببیت خود خبر حدوث مصلحت میکنه. مؤدای اماره و خبر میشه واقع ذا مصلحت. لذا وقتی شما دو تا خبر متعارض داریم، مکلف نمیتونه به هر دو عمل کنه و مصلحت هر دوتا رو کسب بکنه، طبیعتاً تزاحم میشود بین دو مصلحت. با توجه به این که هیچ طرف اهم از دیگری نیست، ارجح از دیگری نیست، چون اگه ارجح بود آقایون تعارض چی میشد؟ از بین میرفت دیگه. فرضمون این است که هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، تعارض تعارض مستقره. خب وقتی هیچ کدوم بر دیگری برتری نداره، طبعا باید قائل به تخییر بشیم برای حفظ کردن و رسیدن به اون مصلحتی که خود خبر میخواد برای ما ایجاد کنه. اونجا آقایون اگه شما دوتا خبر رو بذاری کنار، حکم به ثالث بکنید نه مصلحت این خبر گیرت میاد کمکم کنید، نه مصلحت اون خبر، هیچ گیرت نمیاد. رفتی سراغ یه چیزی که هیچ به درد نمیخوره بر اساس سببیت. حواست هست چی میگم؟ ولو شما در مقام عمل یا به این عمل میکنی یا به اونا، اما هر دو رو گذاشتی کنار. خب وقتی هر دو رو گذاشتی کنار، سببیتی میگه هیچ مصلحتی گیرت نمیاد. ها؟ این حکم تخییر در خبرین متعارضین که مطابق درک عقل و مطابق قاعده است رو ما نمیتونیم با فرض دوران امر بین محظورین با فقدان نس یکیش کنیم، نمیتونیم به اونجا تسری بدیم. چرا آقایون طبق سببیت نمیتونیم به اونجا تسری بدیم؟ چون در فرض فقدان نس خبری وجود نداره که بخواد این خبر سبب بشود برای حدوث مصلحت بر اساس سببیت. ها حواست هست چی میگم؟ بر اساس سببیت رو حواست باش. بر اساس سببیت من نه این ور خبری دارم نه اون ور خبری دارم، احتمال وجوب هست، احتمال حرمت هست، میدانم حکم الهی از این دو حال خارج نیست، اما هیچ خبری وجود نداره که بخواد این حد خبر برای من مصلحت ساز باشه، نه وجود نداره. ولذا اونجا لازم نیست من حتما به وجوب یا به حرمت اخذ بکنم، نه حکم به اباهم بکنم در مقام عمل، یا انجام میدم یا انجام نمیدم دیگه. تو مقام عمل مخالفت قطعیه نمیشه، موافقت احتمالیه میشه، اما میتونم حکم به اباهه کنم. درست شد؟ لذا آقایون این قیاس باطل است بر اساس بگید سببیت. اما در فرض ما چی؟ فرض ما چی آقایون؟ این است که ما قائل به سببیت نیستیم، قائل به چی هستیم؟ طریقیت هستیم. در فرض صحیح که ما حجیت خبر واحد را از باب طریقیت قبول داریم، این وجه نمیتونه صحیح باشه. این ردی که شما کردید نمیتونه. به چه بیان؟ ببینید آقایون، طبق مبنای طریقیت وقتی دو خبر، خوب حواست به من باشه، دو تا خبر متعارض میشن، گرچه با قصد نظر از تعارض این خبر شرایط حجیت رو داره، اون خبرم شرایط حجیت رو داره، اما فرضمون این است که خبر خودش که موضوعیت نداره، که خبر فقط میخواد ما رو به چی برسونه؟ به واقع برسونه. خب وقتی این دوتا تعارض میکنن، یا خوب عرضم رو دقت بکنید، یا باید بگیم اصلا ادله حجیت خبر واحد شامل این صورت نمیشه. اون ادله حجیت خبر واحد میگه چی؟ میگه خبر واحد معتبر که آدم مثلا ثقه به شما میده اینو قبول کن. همینجا اگر یه ثقه بیاد یه حرف بزنه، یه ثقه دیگه هم بیاد یه حرف بزنه، چیکار میکنی؟ دوتاش هم میذاری کنار، نه این حجیت براد نه اون حجیت براد. پس یا باید بگیم ادله حجیت خبر واحد اصلا فرض تعارض خبرین رو شامل نمیشود. چرا؟ چون تو فرض تعارض خبر اصلا طریقیت الالواقع بگو نداره. لذا در تعارض قاعده اولیه بگیم میشه مثلا تساقط، ها؟ بگیم میشه تساقط، شما باید بری سراغ ادله دیگه. و یا باید بگیم اگر ادله حجیت خبر واحد فرض تعارض رو شامل میشه، مقتضای قاعده توقفه، از باب این که ترجیح بلا مرجح پیش نیاد. شما فرض بکنید ادله حجیت خبر واحد فرض تعارض رو شامل میشه، خب من چه کار کنم؟ من نمیتونم این ور رو بگیرم، نمیتونم اون ور رو بگیرم، مگر اینکه اخبار بیاد چی بگه؟ بگه تأخیر. یا اگر خبری نداریم من توقف کنم، بگم نمیدونم چه کار باید بکنم. دقت میکنید؟ پس در فرض طریقیت ما نمیتوانیم الزاماً بگیم مکلف وظیفه دارد حتما یکی از این دوتا رو تو سببیت میتونیم بگیم، اما توی فرض طریقیت اینو نمیتونیم بگیم. ولذا فرقی نمیکنه فرض تعارض نستعین باشه کمکم کنید، یا فقدان نست باشه، دیگه تفاوتی نمیکنه، چون خبر که موضوعیت نداره. که وقتی خبر موضوعیت نداشت، طبیعتاً عرض کنم دیگه فرقی بین وجود خبرین متعارضین و فرض فقدان نس نیست. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه مقداری عبارت رو بخونیم آقایون. ثم ان هذا الوجه و ان لم يخلو عن مناقشه او منع. این وجه اگرچه خالی از مناقشه نیست، خالی از منع نیست. حالا منع یعنی کلن ما نپذیریمش، مناقشه یعنی اشکال بهش بکنیم، که البته حالا نتیجه اشکالم نتیجه شاید منع بشه، اما بالاخره مناقشه یه مقداری پایین تر از منع، منع یعنی کلن از ریشه بزنیمش. الا حالا چرا لم یخلا ان مناقشه او من بیان کردم، توضیح دادم، الا ان مجرد احتمالهی، دقت کنید آیون، صرف احتمالش، یعنی اگر یک کسی حتی احتمال سببیت رو هم بده، احتمال این سببیت بر اساس توضیحی که من عرض کردم، یسلح فارقن بین المقامین، همین احتمال، ولو احتمال 30%، این کفایت میکنه که فارق باشه بین دو مقام، که مانع ان استفادت حکم ما نحن فی من حکم شارب التخیر فی مقام التعارض، که این در واقع فارق مانع می شود از استفاده حکم ما نحن فی. آیون حکم ما نحن فی یعنی دوران هم بین محظورین مع فقدان النص. از چی حکم ما نحن فی رو استفاده کنیم؟ من حکم شارب التخیر در مقام تعارض، که بگیم حالا که شارع در مقام تعارض حکم تخیر کرده، پس در ما نحن فی هم که فرض فقدان نسه، ما حتما باید بگید قائل به چی باشیم؟ تخیر باشیم، نمیتونیم حکم به اباحه بکنیم. درست شد؟ این فهم هم دوستان بعضی های حرفی زدن، من اینو عرض کنم دیگه، عرضم تمام دیگه، عبارت نمیخونم، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید فهم رو بعضی ها گفتن آقای شیخ، این که شما میگی که مجرد احتمالشی اصله، این احتمال بر اساس این است که ما قائل به سببیت باشیم، و حالی که ما سببیت رو قطعا قبول نداریم. سببیت مال اشاعره است، مال معتزله است، ما که طریقیتی هستیم. که حواست هست چی میگم؟ شما در واقع بر اساس یه مبنایی داری این حرف رو میزنی که اون مبنا رو به طور قطعی ما قبول نداریم. و چرا میگه ان مجرد احتمالهی یصلح فارقاً بین المقامین؟ این احتمالش هم برای ما نیست. اما من یه چیزی عرض میکنم روش فکر کنید، و اون چیز دوستان اینه، درست ما سببیت رو قبول نداریم، اما یادتون باشه دوستان ما یه سببیت داشتیم، یه طریقیت داشتیم، یه چیزی داشتیم شیخ میگفت به نام مصلحت سلوکیه. تو مصلحت سلوکیه، آخه اونجا تو مصلحت سلوکیه بعضیا به شیخ اشکال کردن، گفتن آقای شیخ این مصلحت سلوکیه هم که برمیگرده به سببیت، شما یه حرفی داری میزنی که تهش همون سببیته. تو مصلحت سلوکیه شیخ نمیگفت خبر واقع سازه، میگفت خبر، سلوک خبر خودش یه مصلحت جدیدی ایجاد میکنه که این مصلحت جدید جبران واقع میکنه. دوستان بزرگوار، اگر کسی گفت سلوک خبر جبران واقع میکنه، در ما نحن فی هم پس ما میتونیم فرق بگذاریم. چرا؟ چون در ما نحن فی اونجایی که خبر این متعارضه این بگید داشته باشیم، خب اونجایی که خبر این متعارضه این داریم، اگر از هر دو دست برداریم، نه سلوک این خبر کردیم نه سلوک اون خبر کردیم. اما اگر یکی از خبر این رو بگیریم، بالاخره یکی از خبر این رو چکار کردیم؟ سلوک کردیم، و اون مصلحت سلوکیه که شیخ میگفت چه بسا به دست بیاد، به خلاف صورتی که ما هر دو رو بگذاریم کنار و بریم سراغ حکم ثالث. شاید این احتمال، البته نمیخوایم بگیم شیخ این اعتقاد رو داره ها، نه، این احتمالی که ایشون داره مطرح میکنه، میخواد بگه بالاخره بر اساس اون مصلحت سلوکیه که ما گفتیم شاید بشود این فرق رو گذاشت بر اساس همون مصلحت سلوکیه، و الا اگر کسی طریقیت محض را بپذیرد، طبیعتا دیگه احتمال این هم مطرح نیست که شما بگید هم صرف احتمالش میتونه عرض کنم فارق باشه بین مقامه. اینم اشاره فرقم. سوال دارید؟ هرچی باشه کار نداریم بشه. بله اجماع، مثالی که اول خودش زد که اجماع بود که. بله باشه، اما خبر نیست. اجماع، اجماعی است که از باب لطف و حدس و امثال اینها کشف قول معصوم میکنه، اما خبر نیست. و الا شما چرا میگید ادله اربعه؟ میگید کتاب، سنت، اجماع، عقل. چرا اجماع رو جدا میکنید؟ خب بگید کتاب، سنت، عقل. اب نداره، اما اونایی که چهارتاش کردن چی میگن؟ میخوایم بگیم اجماع سنت نیست، اجماع اجماع است، گرچه تهش کشف از رأی معصوم میکنه. و الا شما چه بسا اونجوری سنت هم بتونید برگردنید به کتاب. و ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. آخر دعوانا ان الحمد لله.